درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به کجا آقا؟ بحثمون نمیخواد. بحثمون در این بود که آیا کافر میتواند عبد مسلمانی رو بخرد؟ ادله ای رو آقایون ذکر فرموده بودند برای اینکه این معامله باطله. آیه نفی سبیل بود، قیاس ابتدا به استدامه بود، مرسله حماد ابن عیسی بود، نبوی مرسل بود که الاسلام یعلو ولا یعلا علی. این چارتا را تا حالا با هم بحث کردیم و ملاحظه فرمودید که این چارتا هیچ کدوم استدلال بهش تمام نیست. میرسیم به دلیل پنجم. دلیل پنجمی که در مقام ذکر شده است، بفرمایید که ادعای اجماع است. گفتن در مسئله اجماع وجود دارد بر بطلان. این ادعای اجماع در قنیه ابن زهره است، صفحه 210. ولذا اگر مسئله اجماعی باشد خیلی خوب. لکن ملاحظه فرمودید شما در اول بحث که ما نقل اقوال کردیم، دیدید که مسئله اجماعی نیست. خود شیخ می فرماد تو مبسوط فیه خلاف، مسئله خلافیه. وقتی خود شیخ میگه قول دیگری هم وجود دارد، بنابراین مسئله اجماعی درش نیست و لذا فرمایش ابن زهره قابل پذیرش نیست که بطلان این معامله اجماعی باشد. و لذا شما میبینید که جناب شیخ اعظم انصاری تو متن مکاسب یه لکن الانصاف میزند، بعد اینکه ادله رو ذکر میکنه میفرماد لکن الانصاف، اگر ما اغماز بکنیم از دعوای اجماع، یعنی دعوای اجماع اگر مورد اغماز قرار بگیره، اغماز که نمیشه تو اجماع کرد، یعنی دعوای اجماع ثابت نیست. اگر دعوای اجماع رو درش مناقشه بکنیم که قطعا مناقشه دارد، لم یکن ما ذکروه من الادله خالیا عن الاشکال فی الدلاله، بقیه یه ادلهی که آقایون ذکر کردن خالی از اشکال نیست. اجماع هم که تمام نیست. بنابراین بفرمایید که این فرعی که آقایون فرمودن تا اینجا دلیلی برش اقامه نشده است. تا اینجا ادلهی که شیخ در مکاسب فرموده بود و خدمتون مرور کرد. حالا یه دو سه تا دلیل دیگه میگم برادون که اینا رو دیگه شیخ ندارد، اما مختصر. یه دلیل دیگری که اقامه شده، این الان چندمین دلیل میشه، ششمی میشه. گفتن آقا این معامله سفهیه و معامله سفهی باطل است. چرا؟ به خاطر اینکه شبهه ای نیست بر این که اگر کافر مالک عبد شد، عبد مسلم شد، باید ازاله ملکیت ازش بشه. بنابراین اقدام بشه بکند کافر بر تملک چیزی که واجب است ازاله او و حق تصرف در اون مال ندارد و سلطنت بر اون مال نداره، این معامله معامله سفهی است. وقتی معامله سفهی شد، معامله باطل میشد به جهت سفهیتش. شما یه مالی بخری که سلطه برش نداشته باشی، سلطنت برش نداشته باشی، خب این سفهیانه است دیگه. ولذا معاملات سفهیه باطل. پس این معامله باطل، چون حق ندارد تصرف کنه. و واجب است ازاله ملکش که برن براش بیع فرمودن امیر چی؟ بیع علی باید ببرن تو بازار مسلمین بفروشن ثمنشو بهش بدن. اون چه ملکیتی است که واجب است پشتش ازاله بشه؟ قدرت تصرف هم در این مال ندارد. خب این معامله میشه معامله صفه. ما این مطلب رو هم کبراش اشکال داریم هم صغراش. کبراش اینه که معامله صفحی اصلا باطل نی. کی گفته معامله صفحی باطل؟ بله؟ این اول کلام. معامله صفیح باطل است چون صفیح است، اما معامله صفحیه باطل است. یه کسیه، یه بچه یه سوسک گرفت، میگه بچه بیا اینجا بینه، این سوسک رو میفروشی؟ من این سوسک رو از تو میخرم 5 میلیون. و سوسک رو از بچه میخرد به 5 میلیون. خب معامله یه صفحی است. صفیح کسی باشد معاملش باد، معامله یه صفحی باطل نیست. چرا این سوسک رو میخرد 5 میلیون؟ پیشون کلکسیون سوسک داره، این یه سوسک، اینو ندارد تو کلکسیونش، خواد بگذارد کلکسیونشو کامل. بله؟ صغیر رو شما میگو؟ صغیر رفض باباش اجازه گرفت، گفت بابا این سوسک رو گرفتم، یکی گفته 5 میلیون ازت میخرم بدم، باباش میگه عجب همچی خری، یه کجا پیدا کنی؟ برو بده بابا جون، برو بده، یه سوسک میخواد بخره 5، بده بهش بده تا منصرف نشه. اور داد سوسک رو 5 میلیون گرفت. شما این معامله پیش من و شما صفحی است، ولی برای اون صفحی نیست چون کلکسیون داره. ترجمه می‌فرم. یک جلد کتاب از یه بچه شیخ اصفهانی چند ماه پیش، یه کتاب اینقدر نصف صحیفه سجادیه یه خط اینقدر، اومدن تو خونه این یه نابکاری مهمونش بود، ببونیم اونجا یه نسخه خطی، من این از دیگه 5 میلیون. اونا چشاش گرد شد، 5 میلیون اونقدر گفت بده من بده. داده بود 5 میلیون رو کتاب رو برده بود. خیلی خوب، حالا برای اون کتاب مشتری اومده تا 400 میلیون. خب نمیدن، میگه نمیدن. خیلی خوب، این کدوم ور اینا صفیح بودن؟ خب به 5 میلیون مالی ها که الان براش مشتری اومده تا 400 میلیون، و طرف میگه 400 میلیون نمیدم، حواستون هست؟ 5 میلیون از دست این در آورد و برد، رنگش هم دیگه نمیذارد کسی ببیند. خیلی خوب، خب آیا صفیح بود بابت این یه جلد اینقدری 5 میلیون داد؟ نه، اوکی اگه صفیح بود که 400 میلیون براش مشتری، این یه رند بود، دزد بود، مال را اینا نمیشناختن، اون میشناخت، گفت من اینقدر میخرم، خرید و برد، الان تا 400 میلیون مشتری داره، قایمش کرده، رنگش هم کسی نمیذاره بیرون. توجه میکنم کبرای مسئله را اشکال داره، میگم قبول نداریم که معامله صفحی باطل است، معامله صفیح باطل است. توجه میفرمایید؟ ولذا یه کسی دنگش گرفته یه چیزی رو بخره، خیلی این پول دارا اینجور، توجه میفرمایید؟ دنگیه، میگه من این ماشین رو میخوام، به اون وکیلش میگه برو این ماشین رو من بخره، وکیل میره و میان میگه آقا نمیده، میگه قیمتو ببر بالا، یه ماشینت به 2 برابر قیمت میخره، و پول 2 تا ماشینه داره میده، میگه من این ماشینو میخوام، هرچی هم شد بده، خب شما میگوی معامله سفهی است، اما خودش میگه من میخوام، من اینو میخوام. توجه میفرمایید؟ خب اینا عاقلان هست، هیچ سفیه نیست. یا فرض بفرمایید یه تیکه کاغذ آورده برا من، مثلا میگه که اینو بهت میفروشم 2 میلیون. شما میگوی یکی کاغذ چیه 2 میلیون میخواست تو بگیره؟ عقلت کمی؟ نگو این خطی آقا منی، برای شما ارزشی نداره، برای شما تو سطح آشخانه، اما برای من که بچه آقا من ارزش داره، چون خطی آقا من. خیلی خوب، برای من ارزش، و چون برای من ارزش داره اردسش پیش من میگه اگه میخوای اینو من 2 میلیون بهت میفروشم. توجه میکنی؟ اینه. ممکنه دیگه شما اینا معامله رو سفهی بدونید، اما این معامله برای من سفهی نیست. هفته پیش تو یکی حراجی کلاه ناپلئون بناپارت را 5 میلیون دلار قیمت روش گذاشته بود. 5 میلیون دلار صرف در سه کنیم میشه چقدر؟ 5 میلیون بابت یه کلا. اون کلا که دیدن تو عکس ها اینجوری میذارن، مثل یه قایق میذارن سرش، کلا اینجوریه، مال یکی بوده است ارده تو حراج بفروشد، کلای ناپلئون بناپارت 5 میلیون دلار قیمت گذارش. تمام اینا که کلکسیون دارن در جهر زمان شما باخه آقا حالا ناپلئون چی چیه که کلاش باشه؟ اونم یه کلاه، اصلا مالیت خود این کلاهی همینی 10 دلار هم نیست. اما وقتی که میگه کلاهی ناپلئون بناپارته که شما تو عکساش میبینید کج میذارن، بله مثلا قیمته 5 میلیون دلار. خب این معامله سفهیست؟ باطله؟ اصلا معامله سفهی، اول کلام معامله سفیه باطل است. اما اگر کسی سفیه نیست اما دارد معامله سفهی میکنه، شما اجازه بده. شما دیدین وقتی یه کسی مثلا
تمر فلان شخص
باریکلا نه به چه نشسته سر کوچه داره شانسی میفروش. زمان ما اینجور بود دیگه، حالا زمان شما نبودن. این بچه شانسی میفروخ یا شکلات میفروشم، تمام شکلاتاش یخ می نمیشه 500 تومن، همه شکلاتاش جمع کنی میشه 1000 تومن. میگه پسر جون بیا بینم اینجا، من این همه شکلات تو رو میخرم 50,000 تومن، یعنی 50 برابر 1000 تومن شکلات نیست اصلا. خیلی خوب، میگه بیا اینجا، میخواد یه کمکی بکنه به این بچه، در این حال میخواد بچه رو مفخور بار نیاره، تنبلش نکنه، نونی بیاری هم هر کی خورد دیگه حالی کار نداره، نونی بیاری هم خیلی بد دردیه. توجه میکنی که بعضیا نونی بیاری ها خوردن و دیگه یه عمر گشنگی خورد. میخواد بچه عادت نکنه، میخواد یه کمکی هم بشون کنه، میگه پسر جون همه شکلات ها دارد میخورم به 50,000 تومن میفروشی؟ پسره میگه بله، چون حساب میکنه اینا چند تا شکلاته تا شومم که این بخواد بفروشه 1000 تومنش میشه 2000 تومن، حالا این داره 50,000 تومن یه جا بشده، میگه بله میفروشم. خب این داره سفهی معامله میکنه، چون اینا که 50,000 تومن شکلاته، اینا 1000 تومن شکلاته، ولی اون میدوند داره چی کار میکنه. این معامله صحیح چه اشکال داره؟ ولی سفهیست. هر کی بفهمه میگه این مرد که عقلش کم بود، آخه اینا 1000 تومن شکلاته، 50,000 تومن خریده اینا رو، ولی اون میخواسته به این بچه کمک بکنه. توجه میکنه؟ بنابراین قبول نداریم مثلا معامله سفهی باطل، معامله سفیه باطل است. حالا آسینی ما کنیست مرحوم آیت الله خویی هم اینو داره، تو نگاه کنید تو آثارش، که معامله سفیه باطل، حق معامله نداره، نه معامله سفهی باطل باشه. خیلی ها خیلی معاملات سفهی میدونه. ببینید من و شما اگر کسی پول بدهد و در مقابل پولش عرق بگیرد که بخواد برد عرق بخورد، من و شما معامله را سفهی میدونیم. البته بیع الخمر چیه؟ حرام است و باطله. خیلی خوب، اما او و در نزد عقلا خم قیمت دارد. یه شیشه چند میلیون خرید و فروش میکنن بعضی شیشه هاشا، توجه میفهمون؟ بنابراین قیمت دارد، پیش عقلا هم قیمت دارد، خب لذا پول براش میده. اصلا تجارت خم یکی از تجارت های مهمه تو دنیا، خیلی خوب، و وجود دارد. پس عقلا براش قیمت قائلن و ارزش قائلن. برای من و شما میگم مردی که دیونست 5 میلیون داده عرق خرید، خیلی خوب، برای من و شما معامله سفهی است، برای خود اونا سفهی نیست، قیمت دارد، رو قیمتش مال رو خریده است و استفاده میکنه. در هر صورت این اول کلام که اولا کبرای مسئله تمام نیست، معامله سفهی رو قبول نداریم که بفرمایید چه باشد؟ باطل باشد. نکته دوم، کی گفته است معامله سفهی است؟ مناقشه در سقرا، این معامله سفهی نیست. چرا؟ چون عبد مسلمان رو میخرد، خیلی خوب، هزینه هم که نمیخواد براش بدهد، فردا میدوند که بفرمایید که ماه رمضان میاد، یه عده ای از مسلمونا مرتکب کفارات میشن، مرتکب افطار عمدی میشن، کفاره به گردنشون میاد، میخوان بیان عبد بخرن، تو بازار قیمت عبد میرد بالا، این عبد ها میخره که پس فردا که ماه رمضان میاد گرونتر بفروش، ولو بهش میگن حق تصرف نداری، میگه من کاری باش ندارم. توجه میفهمه؟ پس به قیمتی کمتر میخره، به قیمتی بیشتر هم میفروشه، کجاش سفهیه؟ این مدت هم که خرجی براش نداره، چون شما تحویلش نمیده. پس آب و آذوقه و اینام به عهده کیه؟ به عهده بیت الماله، میذارندش اونجا. الانم که مشتری نداره، ماه رمضان که اومد مشتری میخوره، مشتریش هم زیاده، پس قیمت میره بالا، پس تازه استفاده هم میکنه. یه پولی داده، فرض کنید دو رو دیگه، یه ما دیگه پولشو پس میسوند، با اضافه خرجی هم براش نداشته، کجای معامله سفهی؟ توجه می‌فرمایید؟ هاکذا دوایی عقلایی دیگه هم وجود داره، کافره اما باباش وصیت کرده که بابا جون یه عبد از طرف من آزاد کن، حالا میخواد به وصیت باباش عمل کنه، کافره، نه از باب این که وصیت رو واجب میدونه، از باب مهر و محبت که من میخوام حرف بابامو گوش بدم. بابا کافرم آدمه، پس بنابراین چه بسا انسانیت و مهر و محبت داشته باشد. تعجب فرما، اینجور نیست که این کافر که شد یزید ابن معاویه باشد و شمر باشد و سنگ دل باشد، میگه من آخرت و اینا رو قبول ندارم، اما بابام از من خواسته این کارو بکنم، چون بابام خواسته اس میکنم. تعجب فرما، ترحمن و تعاطفن بابا پدرش این کارو انجام میده، میگه این عبد مسلمانو بخرید برا من، تا هم خرید آزادش کن، میگه به خاطر بابا ببین به وصیتت عمل کرد. ترجمه هم دوایی و غلایی خیلی وجود دارد، به خاطری که معامله را از سفهیت خارج کن. بنابراین این مطلب هم صغراش هم کبراش محل مناقشه. دلیل بعدی، گفتن خرید کافر عبد مسلمان را قرریست. چرا؟ به خاطر ای که اگر شما گفتید این شرا جایز است، خب این شرایی است که عبد مسلمانو تحویلش نمیدن، خب خب شما مال رو براش پول بده اما تحویل ندن، نتونی مال رو تحویل بگیری اخذ کنی، خب پول رو داده چیزی مقابلش نگرفته، چیزی مقابلش نگرفته، این معامله میشه قرار، چون عبد مسلمان رو تحویل کافر نمیدن. وقتی قابل تسلیم به کافر نیست، پول داده چیزی دستشو نگرفته، میشه قرار، معامله باطله. خب اینم خیلی واضح البطلانه. بله نهن نبی ان بیع القرار، درسته، اما قراری که کسی جاهله به قرار باشد، توجه میکنید، یارو میدوند قیمت این فرش چندیه، شما میگه آقا این فرش رو میفروشی، میگوی بعد میگه قیمتش چندیه، آقا این فرش قیمتش مثلا 100,000 تومان اما من میفروشم 1,000,000، 10 برابر قیمت، میخوای بخیر میخوای نخیر؟ گفت میخرم، پولا داده خرید، قراره؟ احسنت، قیمتو به شما گفته، میگه نگفته بودی قیمتش چنده؟ میگوی آقا قیمت این فرش تو بازار ببری میگن 100,000 تومان، اما من نمیدم 100,000 تومان، من دل مالمه میخوام بدم 1,000,000، خواستی بخیر نخواستی برو دنبالی کاره، میگه باشه من 1,000,000 میخرم، داد فرش 1,000,000 گرفت، 10 برابر قیمت، هیچ قراری در کار، چرا؟ چون آل من آمدن بودست، میدونست از قیمت خودش خرید، که دیگه نمیتونست بگه قراره، که توجه میفهم. خب ما نحنفی هم همین جوره، کافر میدوند عبد تحویلش نمیدن، وقتی میدوند عبد رو تحویلش نمیدن، آل من آمدن اقدام میکند بر این بی، قراری در کار نیست، توجه فرموده، چون آل من آمدن بفرمایید که خودش اختیار کرده است، هیچ قراری نداره. مضافن الا این که امکان تسلیمم در بعضی از وجوه دارد که میتوند مال رو تحویل بگیره. چجوری؟ وکیل مسلمانی رو فرستاد، یه وکیل مسلمان فرستاده، برو تو بازار برد فروشان یه عبد مسلمان برا من بخیر، وکیلش که مسلمونه، تحویل وکیلش بود، مشکلی نداره. خب الان تو این فرض عبد رو تحویل گرفت، لکن تحویل بل وکالت، وکیلش تحویل گرفت، وکیل که تحویل بگیرد، تحویل به وکیل مثل تحویل به خود کیه؟ موکله، تمامش. پس تحویل گرفت، وکیل آورد خونه خودشون عبده را، حالا تا هر وقت گفت آزادش کنید یا تا هر وقت گفت ببرد بفروشدش، بله اینا تحویل نداد به کافر، نبردش تو خونه کافر تحویل شده، اما تو خانه وکیله، این که اشکالی ندارد که، تمام، چه مانعی دارد اینجا؟ کجاش قراره؟ کجاش نمیتوند تسلیم؟ نه، حتی بفرمایید که بله مواردی داریم که قابل تحویل مال بشم هست. بله؟ چی گفته؟ بله اگر که بهش اجازه بده به وکیل، حالا که تو خونه توه، تو هم میتونی بهش بله امر و نهی کنی، بله مشکل. دلیل بعدی، این دلیل رو صاحب عناوین داره، فاضل مراغی، صاحب جواهرم داره، میفرماید لزوم اعزاز مسلم، میگن کافر نمیتوند عبد مسلمان رو بخرد، چرا؟ چون واجب است، لازم است مسلمان عزیز باشد، اگر مسلمان رو اومدی فروختی به کافر، مسلمان میرد زیر مهمیز کافر و بنابراین عزت مسلمان لکه‌دار میشه و وجوب تعظیم مسلمان، مسلمان رو شما همیشه باید بزرگ بشمارید، بفروشیش به کافر خار میشه، و حرمت اهانت مسلمان، کسی حق ندارد به مسلمانی اهانت کند. من اهان مؤمنن فقط اهاننی، حدیث قدسی است، هر که مؤمنی را اهانت کند من خدا را اهانت کرده است. الان شما اگر این عبد مسلمان را بفروشی به کافر اهانت بهش کرده، چرا؟ چون رفته زیر دست کافر. تمام اینا گفتن دلالت بر بطلان بیع میکنند. جواب اینم چیه؟ جواب اینم واضح هست. اولا شما می توانید که بفرمایید که هیچ کدوم اینا نسبت به بی صادق نیست. بی عبد مسلمان به کافر نه موجب این می شد که عزتش لکه دار بشه، نه موجب این می شد که خار بشه، نه موجب اهانت بش می شد، هیچ کدوم اینا نیست. تازه این تو خونه ارباب مسلمان باید کار می کرد، حالا میگیرن میبرندش یه جا میگن بخور و بخواب. توجه میفرمایید؟ تا پیدا کنیم یه مسلمانی یا به تو رو به او بفروش. بنابراین این چه اهانتیست، این چه ذلتیست. نه، تحویل کافر که ندادنش. پس اولا این جور نیست. ثانیا علی فرضی که این ادله تمام باشد، دلالت میکند بر حرمت بیع عبد مسلمان به کافر. حرمت بیع غیر از چیه؟ فساد بیع است. این حرمت، حرمت تکلیفی است. حرمت تکلیفی غیر حرمت وضعی است. ما اینجا باید فساد بیع رو ثابت کنیم که حرمت وضعیه باشد. این ادله اولا تمام نیست. علا فرض تمامیت فقط دلالت بر حرمت چه می کند؟ حرمت تکلیفی می کند و بحث ما در حرمت وضعی است. این سه تا دلیل که شیخ ندارد و برای شما عرض کردم، اینا ادله است که مرحوم هاشم حسین تو حاشیه مکاسب میگن شیخ اینا رو متذکر نشده، من ذکرش میکنم. البته خود هاشم حسینم نقد میکنه. پس تا اینجا بفرمایید که در این 8 دلیل فکر کنم شد، در این 8 دلیل که اقامه کردیم بر بطلان شراء کافر عبد مسلمان را، ملاحظه فرمودید که این 8 دلیل هیچ کدوم دلیل تمام نشد. ما فقط یه فتوای مشهور داریم که وقتی دلیل مشهورم تمام نشد، در نتیجه با مشهور نمیتوانیم که موافقت کنیم. و از اون طرف دلیل بر صحت داریم. دلیل بر صحتمون چی چیه؟ دلیل بر صحتمون تمام عمومات و اطلاقات. احل الله البیع، آقا اینم یه بیعه، یال تجارتن انتراز، اینم یه تجارت. اوفو بالعقود، اینم یه عقده. الناس مسلطون علی امواله، دلش خواسته به کافر بفروشد، کافر دلش خواسته بخرد. هیچ تخصیصی؟ بله، اگر تخصیصی به این اطلاقات ثابت بود نسبت به این شرا، باید اون ادله یکیش تمام میشد. وقتی اون ادله هیچ کدوم تمام نشد، مخصصی به این اطلاقات در این مسئله ثابت نیست. وقتی مخصص ثابت نیست، خب به اطلاقات تمسک میکنیم، هیچ اشکالی نداره، و با تمسک به این اطلاقات حکم میکنیم به صحت شرا، میگم صحیح. شیخ اعظم مضافاً به این تمسک به اطلاقات به استصحابم تمسک کرد. ملاحظه بفرمایید عبارت شیخ را برای شما بخونم، ببینید استصحاب رو می فرماید مضافاً. بله، مکاسب جلد 3 صفحه 586 میفرماد هازا مضافن، یعنی غیر این داستان تمسک به اطلاقات، الا ان استصحاب صحه فی بعض المقامات یقتضی صحه. میگه ما استصحاب صحت داریم منتها در بعضی جا. وقتی این استصحاب صحت در بعضی جا ثابت شد، اون وقت به عدم قول به فصل در بقیه جا هم میگم صحیحه. استصحاب صحت کجاست میاد؟ کما اذا کان الکافر مسبوقا بالاسلام، این کافره قبلا مسلمون بود، میگم اون وقت که مسلمون بود میتونست عبد مسلمون رو بخرد یا نه؟ اون وقت که مسلمون بود شراء عبد مسلمون براش صحیح بود. حالا که کافر شده شک میکنیم که آیا شراء عبد مسلمون بازم براش جایز است یا نه، استصحاب جوازشو میکنیم، استصحاب صحتشو میکنیم. یه مورد میفرمان بناءً علی شمول الحکم لمن کفر عن الاسلام، بنابراین که این کافر شامل حال کسی هم که ارتداد پیدا کرده بشه، که میشد چرا نشد. او کان العبد، خیلی خوب حالا یخت سب کن آقای مصد، او کان العبد مسبوغن بالکفر، یا عبد سابقن کافر بوده. میگم این عبد اون وقت که کافر بود اگه کافر میخریدش صحیح بود یا نه؟ صحیح. حالا مسلمون شد شک میکنیم، حالا اگر بخردش صحیحه یا نه، استصحاب صحت رو میکنیم. اون وقت شیخ میفرمود خب حالا این دوتا مورد شد، فیثبت فی غیرهی به عدم الفصل، میگون در غیر این دو مورد چه استصحاب صحتی نیست که، دو مورد شما گفتی استصحاب صحته. میگه خب در غیر این دو موردم به قول به عدم فصل میگم وقتی این دو مورد جایز باشد صحیح باشد، بقیه مواردش هم صحیحه، چون کسی قائل به فصل نشده که بگد این دو مورد صحیحه بقیهش باطله. یا اونایی که میگن باطله میگن مطلقا باطل است، اونایی هم که میگن صحیحه میگن مطلق صحیحه. بنابراین قول به عدم فصل نداریم، پس اگه یه جا تونستید ثابت کنید صحیحه، بقیه جاهاشم با قول به عدم بالفصل صحیح میشه. بعد میگه خب خود شیخ میگه شما نگو خب آقا این اصالت الصحت شما ده، یه اصالت الفساد هم داری؟ اصل در معاملات چیه؟ اصل اولی در معاملات فساد. اصل اولی در معاملات اینه که نقل و انتقال واقع نشده، فساد. میگه و لا یعارضه اصالت الفساد، میگه این اصالت و صحتی که برای شما گفتی، خب به اصالت و صحت نزنید، به استصحاب اصالت و صحت بزنید که ضمیر شیخ درست بشه. لا یعارضه، این استصحاب اصالت و صحت معارضه باش نمی کند اصالت الفساد، اینا با هم معارضه نمی کند. فی غیر هذه الموارد، در غیر این مورد معارضه نمی کند، پس تو این مورد هم معارضه نمی کند. چرا؟ لأن استصحاب و صحه مقدمون علیها، چون استصحاب صحت همیشه بر استصحاب فساد چیه؟ مقدمه. چرا؟ چون اگر شما استصحاب صحت رو بر استصحاب فساد مقدم نکنید، جایی برای استصحاب صحت دیگه باقی نمی موند، همیشه استصحاب فساد جاری، پس دیگه استصحاب صحت هیچ وقت جاری نمیشه. بنابراین استصحاب صحت مقدمه بر استصحاب بر اصالت الفساده. بنابراین شما استصحاب صحت جاری بکنید و این استصحاب صحت مقدمه بر اصالت الفساده است. پس نگون اینا با هم معارضه، نه معارضه نیست، در واقع استصحاب صحت حاکم بر اصالت الفساد. بعد شیخ خودش میفرماد فتعمل، یه امر به تأمل میکنه که حالا فتعمل که چی؟ شاید اشاره دارد به منع حکومت چی؟ به منع حکومت استصحاب اصالت الصحه بر اصالت الفساد. توجه فرمودید؟ خب اینا میخواد بگه که نه قبول نداری، قابل مناقشه است. میشد کسی بگد که آقا استصحاب اصالت الصحه بر اصالت الفساد حاکم نیست. توجه فرمودید؟ اینا میخواد که شیخ بفهم، یکی این، یا این که کسی بگد اصلا نمیتونید شما استصحاب صحت رو اینجا جاری کنید. چرا؟ برای فرمایش آقای وسوق. چرا؟ چون موضوع عوض شد. کافر و مسلمان که یه حکم ندارد، که تبدل موضوعه. وقتی تبدل موضوع شد، با علم به تبدل موضوع شما چه جوری حکم را استصحاب میکنید؟ بنابراین این فتعملش هم اشاره به همین مطلب میتوند باشه. البته شما توجه داشته باشید که قطعا استصحاب اصالت و صحت حاکم بر اصالت الفساد، چون اگر این حکومت بر اصالت الفساد نداشته باشد لغو لازم میاد، هیچ وقت شما استصحاب صحت نخواهید داشت. توجه فرمودید؟ این یه نکته. یکی دیگه، اصالت الصحه اصل موضوعی، اصالت الفساد اصل حکمیه. اصل موضوعی حاکم است بر اصل حکمی، مقدم است بر اصل حکم. اینم پس بنابراین تأمل شیخ میتوند اشاره به اینا باشه. و لذا شیخ میفرماید حالا اصلا ما احتیاج به این استصحاب شیخ نداریم، اطلاقات میگیردش. بله، اگر از اطلاقات صرف نظر بکنیم نوبت به اصل عملی برسد، این استصحاب اصالت و صحیحی هم که شیخ میفرماد با قول به عدم الفصل در غیر این دو موردی که فرمود، ولی اینم میتوند مطلب رو تمام کنه. بعد میفرماد شیخ ثم ان الظاهر لا فرق بین البیع و انواع التملیکات. میگه هر حکمی که تو بیع گفتی ما میگم جایزه، بی صحیحه. اونایی که گفتن باطله میگن باطله. میگه هر حکمی که در بی گفتی در انواع تملیکات دیگه هم که کافر مالک بشه میاد، مثل هبه، مثل هبه، مثل وصیت. میشه عبد مسلمان را هبه کرد به یه کافر؟ ای گفتی بی صحیحه، هبش هم صحیحه. ای گفتی بی صحیح نیست، هبه هم صحیح. میشد وصیت کرد برای یه کافر؟ اینم منوط به این است، بی را صحیح بدونه یا نه. ما که گفتیم بی صحیحه، بله میتونید وصیت کنید این عبد مسلمان من را بعد مرگم بدین به این کافر، اشکالی ندارد. یا تا اینجا عبارت شیخ تموم شد، یا به صلح میشد مال المصالحه قرار بدید عبد کافر را و به صلح عبد مسلمان را و به صلح منتقل به کافر بشه. بله، هدیه، بله، اصداق، میتونید صداق مهر قرار بدید، بله، اقرار، میتونید به اقرار بگون نه این اصلا مال اونه، توجه میکنید به اقرار بهش منتقل کنید، بله. اگر خریدش جایز شد تمام اینا همون حکم رو خواهد کرد و جایز خواهد بود. پس از اصل مطلب فارغ شدیم. کافر می تواند عبد مسلمان رو بخرد، چون ادله مشهور 8 دلیل تمام نشد.